گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. اگر از شنوندگان ثابت برنامه گفتاورد باشید، تایید میکنید که ما همواره سعی کردیم به حوزه زبان و ادبیات فارسی و مشاهیر و فحول و قله های زبان و ادبیات فارسی به بهانه های مختلف توجه کنیم و با حضور استادان و صاحب نظران یک گام کوچک برای ارتباط بیشتر جامعه ما با این ذخایر و میراث ارزشمند ادبی و فرهنگی کشورمون برقرار کنیم. به همین خاطر درباره سعدی، حافظ، مولانا، شمس، خیام و صاحب تبریزی، پروین اعتصامی و غیره برنامه‌هایی رو تقدیم شما عزیزان کردیم که از قضا مورد استقبال هم قرار گرفته، که این نشون میده که جامعه ما و به ویژه نسل جدید ما خیلی علاقمند به دانستن درباره این بزرگان فرهنگی ما هست. وقتی از بزرگان زبان و ادبیات فارسی صحبت میکنیم، قطعا و یقینا فردوسی در اون قله ها قرار میگیره. حکیم ابوالقاسم فردوسی با شاهنامه خودش شاهکاری کرده که در تاریخ ایران نمیشه اون رو نادیده گرفت و نمیشه بدون تمسک به اون فرهنگ این کشور و این ملت رو شناخت. و امروز در برنامه گفتاورد درباره حکیم فردوسی صحبت میکنیم. مهمان گرامی و عزیز ما در برنامه گفتاورد الان حضور پیدا کردن، جناب آقای دکتر وحید ایدگاه ترقبعی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران. آقای دکتر ایدگاه، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتاورد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون، همچنین شنوندگان گرامی.
آقای دکتر، ما درباره شخصیت های بزرگ که خواهیم صحبت کنیم، همیشه باید زمینه تاریخی، اجتماعی و فضای پیرامونی زیست اونها رو در نظر بگیریم از دو جهت. اینکه چقدر اون فضا و اون جامعه بر اون شخصیت تأثیر گذاشته که منجر به این شده که اون شخصیت یک کار سترگ و بزرگی انجام بده، از جمله فردوسی شاهنامه رو بسراید، و بعد اون فرد چه تأثیری بر اون جامعه پس از خودش گذاشته. یعنی تفاوت این آدم‌های متفاوت، برجسته و بزرگ با آدم‌های عادی همینه دیگه. آدم‌های عادی زیاد تأثیر نمیگیرن، زیاد هم تأثیر نمیگذارن، میان و میرن، ولی آدم‌های بزرگ هم تأثیر میگیرن و هم تأثیر میگذارن. فردوسی چنین شخصیتی داره و در اون مقطع مهم تاریخی، یعنی قرن چهارم، در خراسان بزرگ، در منطقه توس، در چه فضایی بوده و چه احساس نیازی میکنه فردوسی که این شاهکاری به نام شاهنامه رو به مدت حالا 30 سال حدوداً عمر گرانمایش رو میگذاره و شاهنامه سرایی میکنه؟
بله، من گمان میکنم که تربیت خانوادگی، تربیت قومی و اون طبقه اجتماعی که فردوسی درش رشد کرده و بالیده در این مؤثر بوده. همچنان که میدانیم او از طبقه دهقانزادگان بوده.
بله،
دهقانان خراسان، کسانی که گرایش‌های ملی داشتند، یعنی بی خود نبوده که چنین فردی رفته به سراغ سرودن یک اثر ملی. طبقه دهقانان طبقه بودند که به کشاورزی و زمینداری و اینها می پرداختند، اما این احساسات ملی و گرایش‌های فرهنگی درشون برجسته بوده، یعنی از این جهت متمایز بودند از دیگر طبقات جامعه.
بله.
و به طور کلی خود لغت دهقان که فردوسی رو به اون طبقه نسبت میدیم به معنی ایرانی هم به کار میرفته در گذشته.
عجب.
خود فردوسی هم در پایان شاهنامه اونجا که داره نامه رستم فرخزاد رو به نظم در آورده و مطرح میکنه، اونجا میگه که ز ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آید اندر میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود.
بله.
سخنها به کردار بازی بود، که اون پیشبینی عجیب و ارزنده و دردناکی که مطرح میشه در آخر شانه، اونجا هم باز به دهقان اشاره میشه، یعنی ملی، ایرانی، ایرانی نژاده، ایرانی فرهنگ دوست. خب پس دلیل مثبتش میتونه این باشه.
بله.
اما دلیل منفی، یعنی اینکه چه احساس نیازی شده. ببینید در اون دوره یکی از مسائلی که ایران رو دستخوش تحولات میکرده قدرت خلیفه بغداد بوده، یعنی اون عنصر غیر ایرانی و ضد ایرانی که در تحولات سیاسی ایران مؤثر بوده. اون عنصر بر نمیتابد این ویژگی های فرهنگی رو، در واقع ملیت ایرانی رو بدش نمیاد که مزمحل کنه.
بله.
تا فرهنگ و آیین و باورهای خودش رو بتونه حکم فرما کنه و به قصد، البته به قصد قدرت، همچنان که باز در همون بخش پایانی شاهنامه هم باز همین بیتی رو میبینیم که نزدیک به همون محتوا و گویا اشاره داره به همون خلیفه عباسی، چون به لباس سیاهشون هم اشاره میکنه، یعنی شعار عباسیان، که میگه زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آرند پیش.
بله.
یعنی با این بهانه ها به جستجوی منافع مربوط به سیاست خودشون هستن. خب این نکته ها رو که مطرح میشه، این ویژگی ها و این آسیب ها رو که میدیدن، گروهی از ایرانیان چیکار میکنن؟ میرن دنبال زنده کردن تاریخ و فرهنگ ملی ایران.
بله.
برای اینکه یک مبارزه فرهنگی بکنن، یک مقاومت اندیشگی ایجاد کنن در برابر اون فرهنگی که میخواد مسلط بشه و به بهانه های دیگری میخواد قومیت و ملیت و فرهنگ ایرانی رو مزمحل کنه. بعضی از حاکمان هم همراه میشدن با اونا، اینطور نبود.
بله.
و اصلا مثل خود سلطان محمود غزنوی.
بله.
و کسانی که بعد از او هم آمدن، اینها افتخارشون این بوده که از خلیفه بغداد لقب میگرفتن
یا خلعت گرفتن.
بله بله. بله. حالا ببینید در چنین فضایی و قبل از چنین فضایی یک گروهی میان و در واقع یک جور مبارزه فرهنگی میکنن تا این ملیت، این فرهنگ حفظ بشه.
بله.
به نظر من این دو دلیل مثبت و منفی در کنار هم مؤثر بود.
خیلی مهمه، یعنی دانستن چنین فضای پیرامونی و درک این شرایط تاریخی و اهمیت کار فردی مثل فردوسی رو خیلی برجسته تر میکنه. آقای دکتر، اگر مجموعه فعالیت و دغدغه خاطر فردوسی رو بخوایم شناسایی بکنیم در اون زمانه‌ای که شما اشاره کردید و اون تهدیداتی که فرهنگ و هویت ایرانی با اون مواجه بود، برخی مفاهیم رو میشه اینجا مطرح کرد. طبیعتاً و شاید یقیناً بشه گفت بزرگترین پاسدار زبان فارسی بوده فردوسی، و شاید اگر فردوسی نبود ما امروز این زبان فارسی رو نداشتیم و حتی شاید این نهضت پاسداری از زبان فارسی اساساً ادامه پیدا نمی‌کرد در سال‌های بعد. بحث فرهنگ و هویت ایرانی است، یعنی او در با زنده کردن یک خدای نامه در واقع نشون میده که چه دغدغه خاطری داشته که آداب و رسوم و میراث فرهنگی ما و حتی اسطوره های ایرانی رو برای ما به میراث بذاره، به یادگار بگذاره. آیا بحث تمامیت ارضی ایران دغدغه فردوسی بوده یا نبوده؟ اینا سواله. برخی فردوسی رو حتی به نوعی در واقع نجات پرستی ایرانی هم مثلا متصف میکنن، نمیگم متهم میکنن. آیا واقعا چنین برداشتی میشه؟ آیا نجات در اندیشه فردوسی بیشتر اون معنای گوهر و جوهر رو نمیده که یه مقوله دیگری اصلا ربطی خیلی به نجات پرستی با تعابیر امروزی ریسیزم و اینا نداره، اصلا یه مفهوم دیگری است؟ یعنی
بله.
و اتفاقا چقدر در شاهنامه برجسته است این مفهوم گوهر که در انتخاب شاهان و اینها روش تأکید بله. میکنه شاهنامه، در انتخاب عروس و دوماد و اینها تأکید میکنه، مثلا میگه نژاده باشه، گوهر خوبی داشته باشه.
بله.
یه مقدار میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که نگاه شما چگونه هست و شاهنامه چه در واقع تعریفی از اینها داره.
ببینید یک افرادی هستند که همیشه به دنبال اون برداشت‌های خودشون هستن، به خاطر غرض‌های سیاسی یا غرض‌های دیگری که دارن. ما لازم نیست که به اونا حتما پاسخ بدیم. ما هرچه بیشتر شاهنامه رو بشناسیم و بشناسانیم، خود به خود برآورده میشه هدفمون.
بله دقیقا.
وقتی اینا بیشتر بخشش به دلیل ناآگاهیه، بخشش هم به دلیل اون منافعی که دارن در نکوهش شاهنامه و کلن نکوهش عناصر ملی. فردوسی کسیه که در کتاب بزرگش بزرگان دیگر اقوام را می ستاید. اگر کسی نجات پرست باشد نمی تواند بزرگی شاهان دیگر را، بزرگی پهلوانان دیگر را اصلا بپذیرد، اصلا ثبت کند، اصلا به نظم در بیارد. بنابراین فردوسی چنین خط قرمزی برای خودش نداشته که هر چیزی که ایرانی بود من باید ازش ستایش کنم، هر چیزی که فراتر از این مرزها بود من باید ازش نکوهش کنم.
پس این به هیچ وجه چنین اتهام به فردوسی
به هیچ وجه چنین نیست.
بله.
او بارها شاهان رو نکوهش کرده، گاه پهلوانهای خودی رو نکوهش کرده به خاطر یک رفتار ناجوانمردانه و گاه ستایش‌های جالبی کرده از پهلوانها و بزرگان مثلا تورانی.
بله.
و این نشون میده همچین محدودیت فکری نداشته فردوسی. اما اون عنصر نژاد یک عنصر منفی نیست، همونی که شما اشاره کردید مثلا در انتخاب حتی عروس و داماد. خب الان هنوزم تو فرهنگ ما هست، میگن آقا یک کسی باشه که این خانواده دار باشه.
احسن.
این چیز منفی نیست،
تربیت شده باشه. بله.
بله. بزرگ وقتی میگن این بزرگ زاده هست، این چیز منفی نیست. یک کسی که بزرگ زاده هست یعنی پرورش خوبی داشته، با فرهنگ بوده، از یک طبقه بوده که دانش و فرهنگ و ادب رو آموخته. این چیزا نباید ضد ارزش تلقی بشه. اینا چیزایی که هنوزم تو جامعه ما پذیرفته است و حالا اون که کسی با یه غرض خاصی میخواد اون رو یه جور دیگه تعبیر کنه، به نظر من این نیاز نیست که ما بهش بپردازیم.
یعنی در واقع تعبیر و تفسیر فردوسی از مفهوم نژاد اینجا